أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو داشتیم میخوندیم که در روزه کافی جلد 8 صفحه 58 مواردی رو ازت فرمودن که اگر من دستور میدادم اصلاح بکنن اون چرا که تو دوران 25 ساله از بین بردن، سر صدای مردم بلند میشد و نمیپذیرفتن. مورد دهم که خوندیم این بود و نزعت و نساء تحت رجال به غیر حق. اگر من زنهایی که شوهر کردن تحت رجالن اینها رو جداشون بکنم، بگم شما ناحق آمده اید با این مرد ازدواج کردید و برشون گردونم اینها رو به زوج سابقشون، فردت توهن الا از واجهن، که دو مورد تو اینجا هست. یکی این که از شوهرش بدون شهود جدا شده، هنگام صیغه طلاق دوتا شاهد عادل باید باشه، اینها گفتن نه اشکالی نداره، بدون شاهد عادل همینطور طلاق خوندند و زن رفته، شوهر دومی انتخاب کرده. و مورد 11 این است که طلاق علا غیر طهرن واقع شده باشه، اون هم باز مشکل هست. اگر در هنگام طهارت نباشه زن، خب نمیشه، طلاق دادنش صحیح نیست. مورد 12 و سبیت و ذراری بنی تقلب، قبیله ای بودن به نام بنی تقلب، مسلمان نبودن و اینها تحت حکومت اسلامی که قرار داشتن بنا بود جزیه بپردازن، ازشون جزیه میگرفتن. تو اون 25 سال اینا اومدن پیش خلفا و گفتن برای ما شأنمون شکسته میشه که جزیه بپردازیم و از ما جزیه نگیر، چیز دیگه بگیرید، مثلا مالیات بیا مثل بقیه مسلمان ها. و عمر این کارو کرد، قبول کرد، برخلاف دستور اسلام که از غیر مسلمان ها باید جزیه گرفته بشه، ازشون دیگه جزیه رو برداشت تا در واقع اینا اهل ذمه نباشن. و حضرت می فرمان و سبیت و ذراری بنی تقلب، اگه من بیام اسیر بکنم مجددن، یعنی اینا رو به عنوان اهل ذمه بپذیرم، این بنی تقلب رو، ذریه بنی تقلب مجددن بشن اهل ذمه ما. 13 تقسیم زمین خیبر هست که توسط پیامبر تقسیم شده بود، مجددا خلفا به هم زدن کار پیغمبر رو، از بین بردن. و امیرالمومنین علیه السلام خیلی ناراحت بودن که چرا تو همه چیز اینا تصرف میکردن. از جمله اینه: و ردت تو ما قسم من ارض خیبر، اگه من برگردونم اون چرا که تقسیم شده است از زمین خیبر به صاحبان اصلیش که پیغمبر داده بودند. چهاردهم: و محوت و دواوین العطایا. اینم یه بحث مفصلیست، متاسفانه کم اینها گفته میشه. بدعتیست که باز دومی گذاشت، اومد گفت از سه گروه ما مالیات میگیریم و میدیم به سه گروه. یکی صاحبان زراعت رو، غیر از این که حالا زکات باید بدن و یه مالیات هم باید بدن، یکی هم صاحبان صنعت، هر کسی هر صنعتی داشت. حالا صنعت اون روز مثلا یکی کسی شمشیر می ساخت، یکی زره می ساخت، یکی در می ساخت، یکی آجر اینا میسا کوره پزی داشت. حالا تو اون زمان خودش میگه صاحبان صنعت هم باید خراج بدن، یعنی مالیات بدن. یکی هم تجارت، هر کس تجارت میکنه، میره شهرهای مختلف خرید و فروش میکنه. از این سه گروه گفت باید اینا مالیات بدن. حالا جالبه که این گروه سوم، گروه اول، دوم، این سه گروه باید خمس پرداخت بکنه. حالا اینا بعد حضرت میگن که بس خمس رو تعطیل کردن اینا، اما حالا اومده یه بدعت گذاشته و گفته اینا باید مالیات بدن. خب مالیات به کی بدن؟ سه گروه رو گذاشت که عمدش خودش بود. اینا در واقع میخواستن حاکم دستش پول زیاد باشه، بتونه باشه امرو نهی بکنه دیگه، افراد رو به استخدام خودش در بیاره. اون سه گروه: یک، اهل علم. گفت کسانی که اهل علم هستن تو جامعه، مثلا قرآن درس میگفتن، تعدادشون زیاد نبود، کسانی که سواد داشتن و تدریس میکردن. و دوم، اصحاب الولایات و رئاسات، اینه که در شهرها، در ولایتهای مختلف رئیس بودن، اما فرماندهان و استانداران شهرهای مختلف. و سوم، ول جند، لشکر، یه خرجی هم برای لشکر داشته باشه. باز توجه دارید که لشکر تو اون زمان مثل حالا نبود که پادگان باشه دو. نه، لشکر در اون زمان بر عهده خود مردم بود. اون زمان اینطوری بود که مردم خودشان وقتی که جنگ میشد، هر کسی امکاناتشو خودش می آورد، شمشیر بود، زره بود، اسب بود، اینا از تو خونشون برداشتن، خودشون مالک شخصی بود اینا. لذا خرج چندانی نداشت جز غذایی که باید مرتب می پختند. یعنی تو راه جنگ، تو راه که می رفتن، خب لشکر غذا میخواست، نان میخواست، اما اسباب زرهی که امروزه داریم و این خاص حکومت هست، اسلحه مثلا امروز مختص حکومته و مردم حق ندارن داشته باشن، اون زمان به عکس بود، همه هر کسی امکاناتی داشت خودش داشت، تیر مثلا ای کسی داشت خودش برداشته بود، 100 تا 200 تیر ترشیده بود تو خونه آماده داشت، اون که تیر اندازی بلد نبود اصلا تیر نداشت، یا اون که اسب نداشت که نداشت، یکی اسب داشت اسبشو می آورد خودش سوار می شد، اینطوری بوده. در صورت این دومی گفت که باید یه بخشم مال این لشکر باشه، عمدش همین خودش بود و که گفت کسانی که رئیسن در اختیاری نباشه. عملا هم وقتی بعد نگاه میکنیم پولای زیادی که دست همین ها اومد، به خصوص بعدش سومی که اومد، پولهای فراوانی رو جمع کرد. حالا تو تاریخ دیگه دارد که پولهای فراوانی رو از تو استان ها میگفت پولا رو جمع بکنید، بعد جالبه که خرج همه استان هم نمی کردن، میگفت یه بخش رو بفرستید پیش من. و زمان خلیفه سوم دیگه خیلی بیشتر شد و تاریخ وقتی انسان نگاه میکنه میگه سومی به خصوص خیلی دست رازی کرده است به اموال مردم و بیت المال. و معاویه هم که برای خودش یه حکومت مستقلی داشت تو شام، اسمش این بود که خلیفه سوم مثلا او رو نسلش کرده یا خلیفه دوم نسلش کرده، اما میدونید بعدن ادعای استقلال کرد و با اینکه امیرالمومنین علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم و باید استاندارا رو نسل میکردن، معاویه نرفت کنار، تازه اومد جنگ هم کرد با این، یا که طبق نظر اهل تسنن این کافره، اصلا باید بگن کسی که خروج میکنه بر امام مسلمین باید کافر باشه، اصلا اینا رو بهش توجه نمی کنن، رو نعوذ بالله بغضی که با امام دارن تعدلشون خیلیشون راضیه به این هست که بیان با امام جنگ بکنن، بعضشون هم البته اینطور نیستن. در صورت این هم اینه که سه تا خراج و مالیات رو اومد گذاشت برای سه گروه. حضرت می فرمان اگر من بیام محوت و دواوین العطایا، اگه بیام محوش بکنم از بین ببرم این دواوین، دیوانهای عطاینا، دیوان همون دفترهای بزرگی بود که توش می نوشتن که منشیهای اینها، می نوشتن فلان استان فلانی و اسامی افرادو داشتن که مثلا فلانی چند جریب زمین داره، چقدر مالکه چیه و چقدر مالیات بپردازه، اسامی اینا رو می نوشت. وقت اینو بهش می گفتن دواوین عطایا، دیوانهایی که برای عطا کردن به همین سه گروه بود. حضرت می فرمان اگه اینا من محوش بکنم ببینید داده اینا دوره میره بالا. و اعطیت کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعطی بالسویه، اگه همون کاری که پیغمبر انجام دادن که بالسویه میدادن، یعنی به فقرا میدادن، به همه میدادن، به خصوص فقرا را. این اومد مخصوص سه گروهش کرد، فقرا رو محروم کرد ازش. ولم اجعلها دولتن بین الاغنیا، و دیگه کاری بکنم قرارش ندم که این پولها یک نوع دستگردون بین اغنیا باشه، پولها رو بین خودشون اغنیا بخوان تقسیم بکنن، بلکه به صدیه بخوام عطا بکنن. این دولتن بین الاغنیا اشاره به آیه 7 سوره 8 کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، نخواد ثروت همینطور فقط دست به دست بین اغنیا بگرده. پونزدهم و القیت المساحة من ارباب الاملاک، بخوام القا بکنم مساحت رو از صاحبان املاک، که این هم سخنیست که باز دومی گفت نوعا. ببینید این بدعت ها هم تو زمان اولی واقع نشده و همین بود که مردم یه مقدار خواب رفتن، چون اگه بدعت ها تو همون زمان اولی شروع می شد یه دهی تروشون می ایستادن، می گفتن تو خودت اصلا حق نداری حکومت بکنی، تازه اومده ای برخلاف سنت پیغمبر عمل میکنی. بذار مردم یه مقدار عادت کردن به همراهی قاصدین، بعد دومی که اومد رو کار دید که مردم تروش نمی ایستن، همچه احساس کرد کسی بهش ایراد نمیگیره، یه شروع کرد این بدعت ها رو گذاشت. یکیش هم این بحث مساحته. مساحت رو توضیح میدم که اومد گفت که ما به جای یک دهم و یک بیستم که تو زکات هست، اونجایی که با دست خودشون آبیاری میکنن زراعت رو، یه بیستم زکات شو باید بدن، اگه نه مجانیه سو خلاصه دیمی بهش میگن از آسمان آب میخوره، و بیشتر زکات بده، یک دهم رو باید بده. و همی گفت که ما بیاییم رو هر جریب یک درهم چکار میکنیم؟ مالیات میذاریم و یک قفیز از اصناف حبوب ازشون میگیریم. اصناف حبوب یعنی اگه تو زراعتش مثلا گندم، لوبیا، نخود، هرچی تو اصناف حبوب چکار میکنیم؟ از هر کنون یه قفیز میگیریم. قفیز یک ظرف بوده، ظرف بزرگ بوده که باش در واقع وزن میکردن، منطور وزن نبوده بلکه پیاله بزرگی بوده که قدیم میگن رو جیریب قفیز رو گذاشته بودن و هر جیریبه میگفتن یه قفیز باید مالیات بده از همون اصناف حبوبات. حالا حضرت میگن اگه من بیام القا بکنم این مساحت رو دوره برش دارم، سر صدای اینا میرد بالا، ها بگم آخه اینا احکام خلاف شرع خدای متعال نگفته اینها را، اما نمیتونم جلوشو بگیرم. شونزدهم سویت و بین المناکح، باز دومی یک کاری که کرد گفت که شریف و وزیع حق ندارن با هم ازدواج بکنن. از جمله دو تا چیزو گفته بود، یکی غیر قریش حق نداره بیاد از قریش زن بگیره، و میخواست بگه قریش مثلا از شأنشون بالاتر از این هاست. یکم عجم ها رو گفته بود حق ندارن بیان با عرب ها تزویج بکنن. این دوتا رو جلوشو گرفته بود. و حضرت می فرمان اگه من سوی تو بین المناکه بگم با تو نکاح که فرق نمی کنه، بیام تصفیه بکنم بگم مساویس، تفاوتی نمی کنه، هر کس راضی باشه با هر قبیلهی با هر خانوادهی بخواد ازدواج بکنه. 17 انفذتو خمسر رسول، اگر من دوره انفاذ بکنم یعنی جاری بکنم خمس پیامبر رو، کما انزل الله عز و جل و فرزهو، همطور که خدا گفته است تو قرآن، ظاهرا آیه چند 41 انفال هست هر شود که وقت جالبه که این دومی این بحث خمس رو جلوشه گرفت به خاطر این که میدید این خمس میرسد به پیغمبر، پیغمبرم خب میدادن به ضراری خودشون و گفته بودن زکات اینها نگیرن، این دستور حالا خدا بود که پیغمبر داشتن بیان میکنه. وقت این از این طرف میخواست سادات رو تحقیرشون بکنه، فقیرشون بکنه، جلوی خمس رو گرفت که هنوزم که میبینید وهابیا، چند سال پیش یادم یک کتاب علیه خمس نوشته بودن، تا تونسته بودن مسخره کرده بودن پایر. 18 و ردت تو مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله الا ما کان علی، اگر من مسجد پیامبر را برگردونم به آنچه که بود، منظورشون اینه که آنچه را که به ظلم گرفتن از مردم، که یکیش جناب جعفر بود که اول حدیث خوندیم، اما اینجا حضرت میگن چیزای دیگه هم هست که به زور گرفتن، راضی نکردن صاحبانشو و زمینه رو انداختن تو مسجد پیامبر، در حالی که این کار جایز نبود. حضرت میگن من اگه بخوام این کارو بکنم باز ببینید فریاد میزنم، میگن سنت پیغمبر رو تعطیل میکنم. 19 و صدت تو ما فتح فیه من الابواب، یا فتح فیه من الابواب، زمیرشو به پیامبر بزنیم، یا دونید زمان پیامبر میدونید داستان صد ابواب بحث خیلی با اهمیتی شد و یه منزلت بزرگی برای امیرالمومنین علیه السلام بود، چون اینها دور مسجد پیامبر خانه که داشتن این وسط مسجد بود و خانه ها از یه طرف در داشت، مثلا فرض کنیم مسجد که الان اینجا هستیم دو تا دورش اگه خانه باشه، این خانه یه در به داخل مسجد داشت که راه در رو باز کردن میردن داخل مسجد، یه درم از اون ور داشت به تو کوچه و میرفت بیرون. وقت دور تو دور مسجد پیامبر خیلی خانه بوده، جبرئیل نازل شد که همه این درها رو باید ببندید به جز در خانه امیرالمومنین علیه السلام و سد الابواب الا بابه. خب خیلی بحث مهمی بود اون روز وقتی حضرت دست دادن درها را همه رو ببندن. خب وقتی که آجر گذاشتن جای درها و یک کلن جمع شد، این دومی اومده بود اونقدر اصرار میکرد میگفت اجازه بدید، حالا اگه در نمیذارید اجازه بدید بندازه یا آجر یه روزنه باز باشد ما از تو خونه بتونیم داخل مسجد رو ببینیم. حضرت فرمودن جبریل گفته ببندید، باز شونه زد، گفت اجازه دی بندازی یه روزنه، یه چشم، یه سوراخ ریز باشه از داخل روزنه ببینیم. فرمودن اونم نمیشه، کلن بسته. اما در خانه امیر و مونسان گفتن این باید باز باشه. و این حرف خیلی حرف بزرگی بود. اون روز تصورشو بکنید، یک همه دره رو ببندن، خب کسی چیزی نمیگه، اما وقتی یه در رو باز بگذارن خیلی معنا داره. و هر جمله رو برای این که بدونید چقدر باز تاب داشت، همین جناب حمزه سید الشهدا عموی پیامبر علیه السلام، ایشون از کسانیست که اومد اعتراض کرد به پیامبر، خیلی هم پریشان بود. میگن وقتی داشت میمد عواز دوشش افتاده بود، داشت با سرعت میمد تا فهمیدی همچین خبری از امروز پیغمبری همچین دستوری دادن، بلند شد گفت نه این کار مصلحت نیست، باعث اختلاف میشه بین مسلمان ها. و تون اومد که این میگن عوا افتاده دوشش با عصبانیت اومد خدمت پیامبر، گفت یا رسول الله این چیه، چه این دستور رو دادید؟ الان خب میدید که بالاخره چند تا این خونه که دور برن اینا ناراحت میشن، بعد ممکنه دستیسه بکنن. وقتی اومد خدمت پیامبر، پیامبر فهمدن دستور من که نیست که، جبرئیل دستور داده. یه مرتبه از حمزه به قول ما با رفتن، فکر میکردن پیغمبر از خودشون مثلا همچین تصمیم گرفتن و چرا مثلا با ما مشورت نکردن و یه حرفا. این چنین انتظارهایی بود، همین انتظارات که امروز گاهی به مراجع و به رهبری و اینا بعضی طلب ها متاسفانه به ذهنشون میاد و گاهی به زبونم میگندن، میان ایراد میگیرن چرا همچین، در حالی که بحث پیامبر اصلا بحث این هو الا وحیان یوها است، اینا باید برای ما حل شده باشه. اما خب اون زمان این بود که جناب حمزه ای که اینقدر به پیغمبر نزدیکه و جز شهداست، این اومد ایراد گره. پیامبر فرمودن نه. وقت جالب زمان دومی اومد عکسش کرد در خانه امیر المؤمنین سلام که دشمن بود با اون خانه، اون جنایت آتیش زدن هم سابقه قبلش هم داشت که چند سال فاصله داشت. البته خب دری که آتیش زدن دری بود که به تو کوچه بود، نه اون دری که مسجد وارد میشه. اما زمانی که خودش خلیفه شد اومد این در رو بست، اون در ای دیگه را باز آجره رو برداشتند و در گذاشتند. خب برای امیر المؤمنین خیلی ناراحت کننده بود که اینا دارن یکی یکی بدعت میزنن تو دین و این بدعت های این چنینی هم میگم چون 15 سال گذشته بود از رحلت پیامبر، دیگه ساکت بودن مردم و همراهی میکردن تو ظاهر. حضرت بی فرمان 19 هم اینه، هر شود که و صدد تو ما فتح فیه من الابواب، اگه من ببندم آنچه را که گشوده شد از ابواب، آنچه را که این دومی اومد باز کرد دور من ببندم، و فتح تو ما صدمه و باز بکنم در خانه ای رو که بسته شد تو این زمان، یعنی خانه خودشون رو. بیستم و حرمت المسح علی الخفین، اگه من حرام بکنم مسح بر خفین ها، این هم مسحی بود که دومی گفت وقتی میخواید بوزو بگه، اگه دیدید چکمه پوشیدی سخت است در واردنش، رو همون چکمه مسح پا رو بکشیدش، کار نداره. حالا عذر میگم اگه من بخوام حرام بکنم مسه بر خفینان. 21 و حدت تو الان نبیز، اگر حد جاری بکنم بر شراب. حالا نبیز هم به معنای شراب از انگور هست، هم شراب از خرماست و هم به معنای کل مشروباتی است که مسکره و اونها اومدن دور حلالش دانستن تو زمان دومی، گفتن همه مسکرات حرام نیست. حضرت میگن اگه من مجدد بیام بگم کل مسکرن حرام و حد جاری بکنم، صدای اینا میره بالا. و امر تو به احلال المطعتین، اگه من امر بکنم به حلال بودن دوتا مطعه، یکی مطعه زن که منظور همون صیغه موقته، خب هم قرآن اشاره داره، پیغمبر هم که تصریح کرده بودن، اما زمان دومی اومد جلوشو گرفت، گفت من حرامش میدونم. یکی هم مطعه حج، حج تمتع، که حاجی وقتی میره حج تمتع انجام میده، اول یه 5 تا عمل انجام میده، اسمشو میذارن عمره تمتع. عمره تمتعی که انجام داد از لباس احرام در میاد و صبر میکنه، گاهی 20 روز 30 روز، اینا که رفتن مکه باید صبر بکنن تا روز عرفه بشه. حالا بعضیا مثلا 10 روز زودتر رفته، یکی 20 روز زودتر رفته، اینا که تفاوتی نمیکنه. عمره تمتع از بعد از ماه رمضان، یعنی از ماه شوال ممکنه کسی برد انجام بده. منتها دیگه اولویتش تو ذی حجه هست، اما تو ذی قعده ممکنه یه کسی تو ذی قعده میره عمره رو انجام میده. وقتی انجام میده این دیگه همینطور باید اونجا بمونه، از شهر مکه نمیتونه خارج بشه و باید صبر بکنه تا عرفه فرا برسه و روز نهم ذی‌الحجه برن اعمال حج رو انجام بدن. و تو این فاصله اشکالی نداره، چون از لباس احرام در اومده اشکال نداره که با همسرش جماع داشته باشه. دومی گفت نه، اینم اجازه نمیده. و اگه کسی عمره انجام داد باید دیگه همینطور صبر بکنه تا اعمال حجش هم تمام بشه. و جالبه که با صراحت دومی میگفت پیغمبر حلال کردن، من حرام میکنم. دیگه این چیزیه که خود اهل تسننم خجالت میکشن عبارتشو با صراحت نقل بکنن. اما جمله‌ای که داره گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله، اینو دومی میگو، گفت متعتان حلال بود و انا احرمهما، گفت من حرامشو میکنم. یعنی صاف علنی میگو من بدعت دارم میذارم. و جالبه که خدا اهل تسنن میگن کسی که بدعت میذاره جاش تو جهنمه. همه اینا رو خودشون نقل میکنند، اما به اینجا که میرسه نمیدونن چی بگن، سکوت میکنن. چی؟ حالا بعضشون توجیه این طوری میکنن، میگن بالاخره خودش خلیفه بوده، میتونست از حق داشته تصرف تو دین بکنه. آیا اینه؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام حق دارن مثلا حکم خدا را عوض بکنن؟ ما اعتقادی که به ائمه علیهم السلام داریم اینه که تابع سنت پیامبرن. خب این هم 22. من ادامه حدیث انشاءالله فردا میخونی. خیلی مظلومیت امیرالمومنین سلام تو این جهات انسان ملاحظه میکنه. اما مهم اینه که درس میشه برای امروز ما، که اگه یه مرجع تقلیدی نتوانست جلوی منکر رو بگیره، یا یک عالمی توی شهری نتونست، این معنیش نیست که بگیم عالم راضی به اوه، یعنی راضی که نیست که، اما از طرفی هم آیا باید سکوت بکنیم که هنوز بعضی میگویند؟ ببینید یه افراط و تفریط های انسان میبینه. همین دیشبی که اومده بود صحبت میکرد به ما، میگفت که مثلا سکوت بکنی، هیچی نگی. ببینید طلبه هم هستا، نه فکر نکنه حالا عامی است. اما اینه فکر، اینه که از یه طرف میگه سکوت بکنی تا هی تنزل بشیم، از طرف دیگر بعضی میگن به هر شکلی از باید به هم بذارید نظم جامعه رو، اونم یه نظریه افراطی. یکی میاد میگه همراهی بکنید با مفسدین، همراهی بکنید، سخنه یکیسی هم میارد که مثلا فلانی چی گفته، میگم بنده خدا بود که حالا عالم نبود که، حالا آدم خیلی خوبیه، شما حرف قرآن رو داری میذاری کنار، ها میگوی مثلا یک کسی که عالم نیست حالا یه حرفی زده، میخوای یه تهمت به او بزنی، یه ایراد دین بگیری، نمیدونم یه ایراد مرجع بگیری، اصلا توجه نمی کنیم به خیلی چیزا. اما این روایت خیلی این مسائل برای ما واضح میکنه که فکر نکنیم حاضهی اول قارورت کسرت فل اسلام، که بعضی فکر میکنن اینطوری نیست، سابقه داشته، قبلا بوده، امروز هم هست. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. سلام سلام.